11 نیمه شب ایران. در ثانیه های آغازین شنبه 9 مهر ماه سال 1390 هجری شمسی برابر با 1 اکتبر سال 2011 میلادی هستیم. در یک ساعت آینده به اتفاق همکارانمان در مجله نیمه شب رادیو فردا با تازه ترین خبرها و گزارش ها نزد شماییم. در آغاز تازه ترین خبرها. رضا جمالی.
شب بر شما خوش. فعالان سوری روز جمعه گفتند که نیروهای امنیتی این کشور 4 نفر از مخالفان حکومت بشار اسد را به قتل رساندند. خبرگزاری رویترز همچنین به نقل از این فعالان نوشت که در شهر رستن در استان هومس میان نیروهای دولتی و افراد مسلح و جدا شدگان از ارتش سوریه درگیری مسلحانه رخ داده است. در همین حال خبرگزاری دولتی سوریه سانا گزارش داد که 7 سرباز و پلیس به دست تروریست ها کشته و 32 نفر دیگر زخمی شدند. به گفته سازمان ملل متحد در 6 ماهی که از ناآرامی ها در سوریه میگذرد دست کم 2700 نفر کشته شدند که حدود 100 نفر از آنان کودک بودند. در این میان دولت سوریه میگوید از زمان آغاز ناآرامی‌ها در این کشور بیش از 700 پلیس و سرباز به دست افراد مسلح که از سوی کشورهای خارجی حمایت می‌شوند کشته شدند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه از کشته شدن رهبر القاعده در یمن استقبال کرد و آن را مرحله برجسته و مهمی در مبارزه علیه این گروه تروریستی دانست. به گزارش خبرگزاری‌ها آقای اوباما گفت که قتل انور العولقی ثابت کرد که القاعده و متحدانش هیچ مکان امنی را نمی‌توانند پیدا کنند. مقام‌های یمنی روز جمعه اعلام کردند که انور العولقی روحانی برجسته ی عضو گروه القاعده که در یمن به سر می‌برد کشته شده است. انور العولقی متولد آمریکا بود و حملات هوایی پیاپی آمریکا برای کشتن وی بارها ناکام مانده بود. کاخ سفید روز جمعه اعلام کرد که آمریکا اعتقاد دارد که علی عبدالله صالح رئیس جمهوری یمن باید به سرعت انتقال قدرت در این کشور را آغاز کند و این موضع با کشته شدن رهبر القاعده در یمن تغییر نکرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز یکی از سخنگویان کاخ سفید گفت همکاری با دولت یمن در قتل انور العولقی رهبر القاعده در آن کشور مهم بود، اما آقای صالح باید به قول خود مبنی بر انتقال قدرت عمل کند. سخنگوی کاخ سفید همچنین خواستار آن شد که دولت یمن خشونت علیه مردم این کشور را متوقف کند. خبرگزاری رویترز روز جمعه گزارش داد که در پی انفجار بمب کار گذاشته شده در یک اتومبیل در شهر شینشین هیلا دست کم 18 نفر کشته و 10 نفر دیگر زخمی شدند. بر اساس این گزارش این انفجار در نزدیکی یک مسجد و در زمانی روی داد که یک مراسم عزاداری به مناسبت مرگ یکی از سران عشایر محلی در هیلا برگزار شده بود. هیلا در 100 کیلومتری جنوب شهر بغداد قرار دارد. شورای امنیت سازمان ملل روز جمعه با صدور قطعنامه‌ای از اتحادیه آفریقا درخواست کرد تا شمار نیروهایش در کشور سومالی را به 12000 نفر افزایش دهد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس در حال حاضر حدود 9000 نیروی وابسته به اتحادیه آفریقا در سومالی مستقر هستند. شورای امنیت سازمان ملل هدف از درخواست برای افزایش 3000 نفری نیروهای اتحادیه آفریقا را امنیت شهر موگادیشو پایتخت سومالی دانست. سازمان عفو بین الملل با انتشار بیانیه‌ای نسبت به آنچه ادامه بازداشت خودسرانه میرحسین موسوی و مهدی کروبی از رهبران معترضان در ایران نامید اعتراض کرد. در این بیانیه که روز پنجشنبه منتشر شده آمده است که آقای موسوی و همسرش زهرا رهنورد و نیز آقای کروبی از روز 25 بهمن سال گذشته تا کنون در حصر خانگی به سر میبرند. سازمان عفو بین الملل در بیانیه خود خواستار آزادی میرحسین موسوی و مهدی کروبی و همچنین زهرا رهنورد شده است. وبسایت جرس نزدیک به اصلاح طلبان گزارش داد که حمید معزنی فعال سیاسی و روزنامه‌نگار در بوشهر توسط نیروهای ادلای اطلاعات بوشهر بازداشت شده. بر اساس این گزارش اتهام او مشخص نیست و به خانواده‌اش هم توضیحی ندادند.
رضا جمالی تازه ترین خبرها را از رادیو فردا می شنیدید. اما گزارش های مجله نیمه شب. اعتراض دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد به افزایش هزینه ها. در جریان این اعتراضات دانشجویی قرار خواهیم گرفت. فعالان دانشجویی ایران همچنان پشت میله های زندان جمهوری اسلامی. از آخرین وضعیت دانشجویان دربند خواهیم شنید. پایان اعتصاب غذای یک فعال مدنی که در جریان اعتراضات به خشک شدن دریاچه ارومیه دستگیر شده بود. آغاز فستیوال بین المللی فیلم هامبورگ با نمایش فیلم ایرانی به امید دیدار ساخته محمد رسولوف. همه اینها در کنار پیک فرهنگ در مجله نیمه شب رادیو فردا. افزایش 40% هزینه‌های رفاهی دانشگاه فردوسی مشهد سبب اعتراض دانشجویان این دانشگاه شده است. اعتراضی که اعلام نتیجه آن به روز دوشنبه موکول شده است. دانشجویان میگویند که افزایش هزینه‌ها به دلیل پرداخت یارانه به دانشجویان صورت گرفته است. رویا کریمی مجد از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
آنگونه که شاهدان عینی خبر دادند، دانشجویان معترض دانشگاه فردوسی مشهد در سومین روز از تجمعات اعتراضی خود به افزایش 40% هزینه‌های رفاهی این دانشگاه، تجمع خود را ساعت 10 شب پنجشنبه در محوطه دانشگاه فردوسی آغاز کردند. آنها شعار می‌دادند پولای اختلاس رو از دانشجو نگیرید. دانشجومون دولتیه، این پولا هم زورکیه. سرویس‌های پولکی نمی‌خوایم، نمی‌خوایم. مدیر بی‌لیاقت، استعفا، استعفا. نداریم، نداریم. پول از کجا بیاریم؟ این تجمع که تا ساعت 12 شب ادامه داشت با حضور نیروهای امنیتی به خشونت کشیده شد. تا این لحظه هیچ خبری در مورد بازداشت احتمالی دانشجویان و یا مجروح شدن آنها منتشر نشده است. روزهای 3 شنبه و 4 شنبه نیز دانشجویان در اعتراض مسالمت‌آمیز نسبت به افزایش هزینه‌ها در محوطه دانشگاه فردوسی تجمع کرده بودند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، در تجمع روز 3 شنبه یکی از دانشجویان معترض گفت کل حرف مسئولان این است که شما یارانه می‌گیرید. با یک حساب سرانگشتی می‌بینیم که کل 45,000 تومان را باید به دانشگاه بدهیم، مگر دانشجو هیچ خرج دیگری ندارد. آنگونه که دانشجویان گفتند از ابتدای سال تحصیلی جدید غذای سلف سرویس دانشگاه با قیمت 500 تومان به فروش می‌رود و هزینه خوابگاه نیز از 70,000 تومان به 120,000 تومان افزایش یافته است. خبرگزاری ایسنا خبر داده که مسئولان دانشگاه برای حل مشکل افزایش هزینه‌های دانشجویان قرار است با امام جمعه مشهد و نماینده مردم این شهر در مجلس شورای اسلامی گفتگو کنند. دانشجویان نیز اعلام کردند که اگر تا روز دوشنبه پاسخ قطعی به آنها داده نشود، صبح دوشنبه اعتراض و تجمع خود را از سر خواهند گرفت. سید حسین سید موسوی، مدیر روابط عمومی دانشگاه فردوسی، نیز با تایید افزایش 40% هزینه‌های دانشجویان اعلام کرده است که این تغییرات بر طبق بخشنامه‌های که وزارتخانه داده است.
اعتراض دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد به افزایش هزینه ها، رویا کریمی مجد گزارش میداد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88، شمار زیادی از دانشجویان بازداشت شدند و برخی از آنان همچنان دوران محکومیت خود را می‌گذرانند. امید کوکبی، علی اکبر عجمی و جواد علی خانی از دانشجویان زندانی هستند که این روزها سایت‌های خبری از آخرین وضعیت آنها نوشتند. وحید پوراستاد از رادیو فردا گزارشی دارد در همین زمینه.
نشریه ساینس، بزرگترین مجله علمی دنیا، گزارش داده است که در آستانه دادگاه امید کوکبی، دانشجوی زندانی، چندین گروه علمی از جمله جامعه فیزیک آمریکا، جامعه بین‌المللی آپتیک و جامعه آپتیک اروپا در نامه‌ای مشترک به رهبر جمهوری اسلامی خواستار آزادی امید کوکبی شدند. آقای کوکبی 29 ساله دانشجوی فوق دکترا در زمینه لیزر و پلاسما در دانشگاه تگزاس آمریکا بود که بهمن ماه سال 89 هنگامی که برای دیدار با خانواده‌اش به ایران سفر کرده بود بازداشت و به بند 209 زندان اوین منتقل شد. مادر امید کوکبی هم در گفتگو با سایت جرس از مسئولان قوه قضاییه خواسته است بیشتر از این باعث رسوایی سیستم قضایی کشور نشوند و با برخورد درست با پرونده اندک آبروی باقی مانده خود را حفظ کنند. از سوی دیگر علی اکبر عجمی، دانشجوی رشته حقوق دانشگاه تهران که در بهمن ماه سال 88 در محل زندگیش روستایی از توابع سبزوار در شرق ایران بازداشت شده بود، طی این مدت از حقوق اولیه یک زندانی سیاسی از جمله تلفن و مرخصی محروم بوده است. جواد عجمی، برادر علی، در خصوص آخرین وضعیت او به جرس گفته است ما در شهرستان سبزوار زندگی می‌کنیم و باید از سبزوار تا زندان رجایی شهر کرج برای 20 دقیقه ملاقات این مسیر طولانی را طی کنیم. برادر علی اکبر عجمی گفته است والدین پیروی توانایی تحمل مسافت طولانی سبزوار تا کرج را نداشته و ماها در بیخبری از وضعیت فرزندشان به سر بردند. علی اکبر عجمی به اتهام تبلیغ علیه نظام به 2 سال زندان محکوم شده است. سایت کلمه هم گزارش داده جواد علی خانی دانشجوی دوره دکترای دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز با گذشت 26 ماه از محکومیتش در شرایطی که حتی میتواند از حق آزادی مشروط بهره مند شود نتوانسته است به مرخصی بیاید. سایت دانشجو نیوز هم خبر داده چند روز قبل مادر علی اکبر محمدزاده دانشجوی زندانی که برای پیگیری وضعیت پسرش به دادگاه انقلاب مراجعه کرده بود برای چند ساعت بازداشت شده است. گفته می شود علت بازداشت خانم محمدزاده مصاحبه او با رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور بوده است. چند پیش پروین مختره مادر کوهیار گودرزی دانشجوی زندانی که از وضعیت وی اطلاعی در دست نیست به دلیل مصاحبه و پیگیری پرونده سرش به زندان کرمان منتقل شده است. فشار بر خانواده زندانیان سیاسی جهت جلوگیری از اطلاع رسانی و مصاحبه در مورد پرونده نزدیکانشان همچنان در ایران وجود دارد.
گزارش وحید پوراستاد را میشنیدیم. عباس لسانی فعال مدنی در استان اردبیل که در شهریور ماه در جریان اعتراضات به خشک شدن دریاچه ارومیه دستگیر شده بود به اعتصاب غذای خود پایان داده است. از سوی دیگر روز سه‌شنبه ده‌ها تن از کسانی که در مراسم تشییع جنازه 2 تن از فعالان مدنی شهرستان خوی شرکت کرده بودند برای مدتی بازداشت شدند. جمشید زند.
عباس لسانی که به همراه چند تن دیگر از فعالان مدنی استان اردبیل در جریان اعتراضات به خشک شدن دریاچه ارومیه دستگیر شده بود، طی تماسی کوتاه با خانواده خود گفته است که اعتصاب 16 روزه خود را شکسته و اگر اتفاقی برایش رخ دهد به خاطر اعتصاب غذا نیست. آقای لسانی پیش از این در 24 روم شهریور ماه طی تماسی کوتاه با خانواده خود خبر داده بود که دست به اعتصاب غذا زده است. عباس لسانی زندانی سیاسی سابق و فعال مدنی در اردبیل روز جمعه 18 شهریور ماه توسط نیروهای امنیتی در منزلش دستگیر شد و قبلا اعلام کرده بود که در صورت بازداشت دست به اعتصاب غذا خواهد زد. به غیر از آقای لسانی در چند هفته اخیر عده دیگری از فعالان مدنی در استان اردبیل نیز در تظاهرات‌های مختلفی که در اعتراض به خشک شدن دریاچه ارومیه برگزار شده بود بازداشت شدند و تا کنون از وضعیت آنها اطلاعی در دست نیست. رقیه علیزاده همسر عباس لسانی در گفتگویی با رادیو فردا از وضعیت جسمانی وی اظهار بی اطلاعی کرده و گفته است آقای لسانی در تماس تلفنی کوتاهی که روز دوشنبه هفته جاری با او داشت به وی اطلاع داده است که حالش خراب شده و به زور اعتصاب غذایش را شکسته است. خانم علیزاده میگوید که همسرش از 18 شهریور ماه تا روز دوشنبه در اعتصاب غذا بوده و طی 2 تماس کوتاه تلفنی در مورد اتهاماتی که به وی زده می شود چیزی نگفته است. همسر آقای لسانی می گوید 2 بار به دادسرا مراجعه کرده و آنها گفتند هر تصمیمی که وزارت اطلاعات بگیرد همان تصمیم نیز اجرا می شود و توضیحی در مورد اتهامات وارده به آقای لسانی ندادند. در جریان اعتراضات به خشک شدن دریاچه ارومیه در شهرهای تبریز، ارومیه، زنجان و دیگر شهرهای منطقه ده‌ها نفر دستگیر شدند و برخی از آنان هنوز در بازداشت به سر می‌برند. روز سه‌شنبه هفته جاری نیز عده‌ای از فعالان آذربایجانی در مراسم تشییع جنازه ابراهیم جعفرزاده و مینا کهربایی در خوی دستگیر شدند. ابراهیم جعفرزاده و همسرش مینا کهربایی که هر دو از فعالین شناخته شده آذربایجان بودند و فرزندشان آیلا روز دوشنبه همگی در جریان تصادف اتومبیل در سراهی خوی کشته شدند. بنابر گزارش‌ها بیشتر بازداشت شدگان مراسم دفن پس از چند ساعت آزاد شدند، اما چندین فعال مدنی هنوز در بازداشت به سر می‌برند.
جمشید زند از رادیو فردا و وضعیت تعدادی از فعالان مدنی استان‌های آذربایجان و اردبیل به دنبال اعتراضات به مسئله خشک شدن دریاچه ارومیه.
مشاهدات شما، نظرات شما و تحلیل‌های شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. پیام‌گیر رادیو فردا در پراگ 00420221124113.
دو شبکه تلویزیونی فارسی زبان مجوز پخش آزمایشی را در ایران دارند، اما نباید فیلم‌های سینمای ایرانی یا تبلیغ فیلم‌های ایرانی را پخش کنند. هر گونه تبلیغات هم برای این شبکه‌ها ممنوع اعلام شده است. علیرضا کرمانی از رادیو فردا گزارشی دارد در این زمینه.
دو شبکه تلویزیونی ماهواره‌ای اجازه کار در ایران را دارند، اما فیلم ایرانی پخش نکنند، از آگهی و تبلیغات هم خبری نیست. از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دو سه هفته اخیر حرف‌های ضد و نقیضی درباره شبکه‌های تلویزیونی ماهواره‌ای مجوزدار شنیده شده. اواسط شهریور ماه مجری یکی از برنامه‌های صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد از وزارت ارشاد با او تماس گرفته و گفتند مجوز شبکه‌های ماهواره‌ای لغو شده. فردای آن روز وزارت ارشاد از بیخ و بن منکر شد و محمد جواد آقاجری مدیر کل مطبوعات و رسانه‌های خارجی این وزارتخانه گفت تعدادی از شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی زبان مجوز فعالیت گرفته‌اند، مجوز موقت 6 ماهه. امید معماریان، کارشناس رسانه، ساکن آمریکا:
برای مسئولین رسانه کشور این فرض دیگه تبدیل به یقین شده که مجموعه صدا و سیما ممکنه که محدودیتایی رو برای برنامه‌سازی داشته باشه یا برای جلب مخاطب داشته باشه. من میدونن که مردم هم میرن ماهواره نگاه میکنن و ماهواره ها بازار دارن. به این جمع‌بندی رسیدن در نهایت که باید بدونن که اگر قرار که مردم ماهواره نگاه کنن به شبکه‌های نگاه کنن که حداقل در داخل کشور مجوز دارن و تا یه حدی میتونن روی محتوای اون کنترل داشته باشن. ولی در مورد اینکه اینا چجوری بتونن در کنار صدا ما به یک همزیستی برسن، فکر می‌کنم که هنوز به سوالات زیادی پاسخ داده نشده و احساسات متناقضی که برخی از مسئولین می‌خوان در خصوص این شبکه‌ها از همینجا نشأت می‌گیره.
حالا علیرضا کریمی مدیر کل تبلیغات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌گوید با آنکه دو شبکه ماهواره‌ای در ایران مجوز فعالیت و تولید برنامه دارند، اما دادن آگهی به این شبکه‌ها ممنوع است و شبکه‌های ایرانیان و پرشین تیوی نباید فیلم‌های ایرانی را هم پخش کنند. پیشتر گلایه دستندرکاران سینمای ایران این بود که برخی شبکه‌های ماهواره‌ای حق و حقوق تولید کننده فیلم را نادیده می‌گیرند. در پاسخ محمود دینی مدیر شبکه پرشین تیوی در برنامه‌ای در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مدعی شد تا کنون هیچ فیلمی از این شبکه بدون مجوز تهیه کننده پخش نشده. حالا نه تنها پخش فیلم‌های ایرانی حتی با مجوز هم ممنوع است، شبکه‌های فارسی زبان ایرانیان و پرشین تیوی باید از آگهی‌های بازرگانی هم صرف نظر کنند. امید معماریان:
مهمترین مسئله برای اینکه شبکه‌های خصوصی تأسیس بشه رقابت پذیری و سوداوریشون هست. صدا و سیما یک ماشین پولسازی عظیم هست در ایران. صدا و سیما میخواد که تا اونجایی که ممکن هست بتونه که این انحصار برای خودش حفظ بکنه.
در کنار همه این اما و اگرها یک چیز روشن است: جمهوری اسلامی ایران آرام آرام راضی شده انحصار تلویزیون دولتی را بشکند. در یکی از مواد اساسنامه مصوب سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران آمده تأسیس فرستنده و پخش برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی در هر نقطه از کشور در انحصار سازمان صدا و سیماست. امید معماریان:
اگه قرار باشه که مردم بتونن برای استفاده از این شبکه‌ها از ماهواره استفاده بکنن، اون موقع این مثلا وجود داره که به هر حال مردم از این ماهواره بخوام برای دیدن شبکه دیگه هم استفاده کنن و این کل سیاست جمهوری اسلامی کاملا منافات داره. اینم از نکاتی هستش که به نظر من هنوز مشخص نشده که این شبکه‌ها قرار هست که در کنار شبکه دولتی باشن و خود دولت رد بکنه و اونو پخش بکنه، یعنی در کنار شبکه‌های مثلا 1 و 2 و 3 و 4 و 5 باشه، یا اینکه نه بعد مردم گیرنده بگیرن برای همچین برنامه‌هایی.
نخستین تلویزیون خصوصی در ایران پس از انقلاب را قرار بود مهدی کروبی تأسیس کند و دفتر آن هم در دبی باشد. حتی بهروز افخمی فیلمساز ایرانی که سرپرست تلویزیون ماهواره‌ای سبا بود روزی را به عنوان روز آغاز به کار این شبکه خصوصی اعلام کرد، همزمان با شب یلدای همان سال. با همه اینها دست آخر گفته شد قوانین جمهوری اسلامی ایران اجازه تأسیس تلویزیون خصوصی را به کسی نمی‌دهد.
You've got mail. توی دنیای دیجیتالی امروز برای خبر دادن و خبر گرفتن شاید راهی بی درد سرتر از ایمیل وجود نداشته باشه. info@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست.
همچنان از مجله نیمه شب رادیو فردا همراه شما ایم. چندین نهاد فرهنگی فرانسه از جمله فستیوال کن، بازداشت 6 مستندساز و حبس 1 سینماگر ایرانی را محکوم کرده و از آنها حمایت کردند. مانیا منصور.
انجمن مستندسازان ایران، خانه سینما، برخی از سینماگران مطرح ایرانی و حالا هنرمندان فرانسوی از 6 مستندساز ایرانی بازداشت شده حمایت کردند. دست اندرکاران فستیوال کن، سینماتک فرانسه، انجمن کارگردانان سینمای فرانسه، انجمن مؤلفین و آهنگسازان فرانسه و رادیو فرهنگ این کشور از جمله گروه‌های فرهنگی هستند که طی بیانیه‌ای خواستار آزادی فوری مستندسازان و هنرمندان زندانی در ایران شدند. در بخشی از این بیانیه که تاریخ 29 سپتامبر 7 مهر ماه را بر خود دارد آمده است، وزیر اطلاعات، نمایندگان مجلس، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، معاون امور سینمایی، 3 سینماگر وابسته به حکومت ایران، 12 انجمن اسلامی وابسته به حکومت، تلویزیون و رسانه‌های حکومتی به طور سازمان یافته و گروهی سینماگران مستقل را جاسوس و دشمن لقب دادند. در این بیانیه ضمن آوردن نام 4 مستندساز از جمله ناصر صفاریان، مشتبه میر تحماس، پادیا فریده و محسن شهنازدار و یک پخش کننده بین‌المللی کتایون شهابی که در روزهای 17 و 18 سپتامبر، 26 و 27 شهریور ماه به اتهام رابطه با شبکه BBC بازداشت شدند، همچنین از مرضیه وفامهر، بازیگر تئاتر و سینمای ایران و همسر ناصر تقوایی، فیلمساز نامی، اشاره شده است. خانم وفامهر حدود 3 ماه پیش به علت بازی در فیلم بدون مجوز تهران منهراج ساخته گراناز موسوی بازداشت شده و همچنان در زندان قرچک ورامین نگهداری می شود. مرضیه وفامهر در این فیلم نقش یک دختر هنرمند آسی را بازی می کند که قوانین جامعه اسلامی را بر نمی تابد و در آرزوی ترک ایران است.
مامان مرسی، اینجا چی کار میکنی مادر جون؟ میتونی اگه بابات بفهمه چی کار میکنه؟
در برخی از سایت‌های اینترنتی نزدیک به اصلاح طلبان نام شهنام بازدار نیز به عنوان دیگر مستندساز آمده که هفته گذشته بازداشت شده است. در بیانیه مشترک اهالی فرهنگ و هنر فرانسه همچنین از ممنون خروجی تورج اصلانی فیلمبردار نام برده شده است. تورج اصلانی فیلمبردار سینمای ایران و فیلمبردار فیلم آخر بهمن قبادی آخرین شعر کرگدن زمان خروج از ایران به مقصد ترکیه ممنون خروج شده است. این بیانیه می‌افزاید به دنبال این حملات خانه سینما بیانیه‌ای را در حمایت از سینماگران زندانی منتشر کرده، اما رسانه‌های وابسته به حکومت ایران خانه سینما را غیر رسمی و آن را به یک حزب سیاسی تشبیه کردند که با کشورهای بیگانه ارتباط دارد. بیانیه نهادهای برجسته هنری فرانسه میگوید وزارت اطلاعات از خانواده‌های سینماگران خواسته تا در سکوت کامل به سر برده و با رسانه‌های داخلی و خارجی گفتگو نکنند. در پی بازداشت 6 مستندساز ایرانی، خانه سینما طی بیانیه این بازداشت‌ها را تنها یک سوءتفاهم بزرگ نامید. در واکنش به این بیانیه، وزیر ارشاد جمهوری اسلامی روز پنجشنبه گفت خانه سینما از کسانی حمایت کرده که با شبکه‌های معاند در تماس بودند و اصلاً تشکیلات خانه سینما به لحاظ قانونی مشکل دارد و اساس آن مورد سوال است. رؤسای خانه سینما در پی حمله شدید مقامات ارشاد مجبور به عقب نشینی از مواضع خود شدند. فیلم‌های از مستندسازان بازداشتی در شبکه فارسی BBC پخش شده، اما مقامات قضایی جمهوری اسلامی تاکنون چند و چون رابطه این افراد با شبکه فارسی BBC را روشن نکردند. اگرچه مدیر بخش فارسی BBC گفته این شبکه در ایران هیچ پایگاه و یا همکاری ندارد.
مانیا منصور از رادیو فردا گزارش میداد 19 فستیوال بین المللی فیلم هامبورگ با نمایش فیلم به امید دیدار ساخته محمد رسولوف کار خود را آغاز کرده است. به این فستیوال که تا یک هفته دیگر فعالیت دارد بیش از 150 فیلم کوتاه و بلند از 10 کشور راه یافتند. افزون بر فیلم به امید دیدار دو فیلم دیگر ایرانی نیز با نامهای این فیلم نیست ساخته مشترک جعفر پناهی و مجتبی میرطهماسب و اینجا بدون من به کارگردانی بهرام توکلی در فستیوال هامبورگ به نمایش در می آیند. شهرام امیریان همکارمان در آلمان.
به چه قیمتی؟
به قیمت آزادی، به قیمت زندگی. اینجا جای ماندن نیست.
درباره رد صلاحیتت شنیدم. این روزا خیلی از کسایی که کار حقوق بشری می کنند دچار مشکل می شن.
حالا کجا می خواهی بری؟ چه فرق می کن؟
فیلم به امید دیدار تازه ترین ساخته محمد رسولوف فیلمساز 37 ساله پیش از نمایش عمومی در 50 سینمای فرانسه در اردیبهشت ماه امسال برای نخستین بار در بخش نوعی نگاه جشنواره کن به نمایش درآمد و برنده جایزه بهترین کارگردانی شد. این فیلم همزمان جایزه دیگری هم از همین فستیوال با نام فرانسیس شاله نصیب محمد رسولوف کرد. فیلم به امید دیدار با مجوز وزارت ارشاد ساخته شده ولی تاکنون پروانه نمایش عمومی در سینماهای ایران دریافت نکرده. با این حال اما فیلم به امید دیدار ضمن نمایش در 50 سینمای فرانسه روز پنجشنبه هم با نمایش آن به عنوان نخستین اثر سینمایی 19 جشنواره جهانی فیلم در شهر هامبورگ گشایش یافت. فیلم به امید دیدار از وکیل جوانی به نام نورا میگوید که پروانه وکالتش لغو شده. به همین خاطر نورا که حامله و آبستن است در تلاش است ایران را ترک کند و نوزاد خود را در کشور دیگری به دنیا آورد. از طرفی همسر نورا هم که روزنامه نگار است زیر پیگرد ماموران اطلاعاتی و امنیتی قرار دارد. آقای رسولوف کارگردان فیلم به امید دیدار که در حال حاضر به دعوت جشنواره هامبورگ در این شهر به سر می‌برد، اما در یک نظر کلی شخصیت اصلی نورا را که نقش آن را لیلا زاره بازی کرده اینطور ترسیم می‌کند.
داستان فیلم درباره زنیه که از شرایط پیرامونش خسته شده. حالا این شرایط پیرامون میتونه شرایط حاکم جامعه باشه یا مهدیتی که از طرف حاکمیت وضع میشه باشه. به هر حال به یه خستگی رسیده و به یه بن‌بست رسیده و اون میخواد این بن‌بست رو به یه طریقی پشت سر بذاره، اما محصول تحمل اون خشونتی که این خانم رو به بن‌بست رسونده نهایتاً باعث میشه خودش هم دست خشونت بزنه. مسئله برای من اینجاست که چه اتفاقی میفته که آدم‌ها نسبت به هم دیگه به خشونت میرسن. این خشونتی که من ازش حرف میزنم غیر فیزیکیه، خشونتیه که توی روابط آدم ها به شکل نامحسوس و نامرئی تحت تاثیر قرار میده روابطشون رو.
آقای محمد رسولوف کارگردان فیلم به امید دیدار در ادامه همین گفتگو به ما میگوید سفر این بارش به اروپا سبب شد که به او پیشنهاد ساخت یک فیلم داده شود.
مهمترین بخشی که این سفر من داره اینه که دیداری دارم با تهیه کننده ای که به من پیشنهاد داده با هم کار کنیم. بیشترین انگیزه من از این سفر اینه که شرایط برای ساخت فیلم بعدیمو فراهم کنم.
در کجا ممکنه بفرمایید؟
ببینید این فیلم بخشش در کاناداست، بخشش در اروپا، نزدیک به نیمیش در ایرانه.
آقای رسولوف، شما و همینطور آقای جعفر پناهی در انتظار رأی دادگاه تجدید نظر به سر میبرید. نگاه شما به این رأی خوشبینانه است و یا خیر؟
کلن فکر کنم نگاه هم به زندگی خوشبینانه است. هرچی اتفاق بیفته نهایتاً میتونه پایان ماجرا نباشه و اگر به زندان ببرن من فکر میکنم تجربه جالبیه، شاید توی فیلمهای بعدی بتونم از این تجربه استفاده کنم. اگر هم به زندان نبرن که خب بازم زندگی میکنم و از تجربیات اون روزای زندگی برای فیلمهای بعدیم استفاده میکنم. واقعاً شرایط قابل پیش بینی نیست. همین که اجازه دادن من الان بیرون ایران باشم به نظرم میاد که مفهومش میتونه این باشه که احتمالاً در حکم من و جعفر تجدید نظر کنن.
سوای فیلم به امید دیدار که 19 جشنواره جهانی فیلم در شهر هامبورگ با نمایش آن گشایش یافت، فیلم این فیلم نیست هم ساخته مشترک جعفر پناهی و مجتبی میرطهماسب در این فستیوال بر پرده می نشیند. اینجا بدون من ساخته بهرام توکلی هم سومین فیلم ایرانی است که به جشنواره هامبورگ راه یافته. شهرام میریان، رادیو فردا.
در ادامه مجله نیمه شب تازه‌های فرهنگی را در پیک فرهنگ خواهیم شنید. لحظاتی دیگر تازه‌ترین خبرها از رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
ساعت 30 دقیقه پس از نیمه شب ایران. ویکتوریا نولان سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز جمعه از خبر صدور حکم 6 سال زندان برای محسن آرمین نماینده سابق مجلس و سخنگوی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی انتقاد کرد. وی گفت ما از خبر صدور 6 سال زندان برای محسن آرمین به دلیل استفاده از حق آزادی بیان و تجمع در ایران عمیقاً نگران شده ایم. وبسایت کلمه روز پنجشنبه گزارش داد که محسن آرمین به اتهام اجتماع علیه نظام و تضعیف نظام به 6 سال حبس تعزیری محکوم شده است. آقای آرمین در سال گذشته بازداشت و پس از حدود 70 روز بازداشت در بند 2 الف سپاه به قید وثیقه آزاد شده بود. هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا روز جمعه از آنچه سرکوب خشن اقلیت‌های مذهبی و آزادی بیان در ایران نامید عمیقاً ابراز نگرانی کرد. هیلاری کلینتون در بیانیه‌ای که صادر کرد گفت آمریکا نسبت به اخبار مربوط به اقدامات حکومت ایران در سرکوب مردم این کشور نگران است. وی رهبران جمهوری اسلامی را به درویی متهم کرد و گفت آنها ادعا می کنند که مدافع آزادی و حقوق شهروندان خود و مردم منطقه هستند، ولی حکومت ایران همچنان به سرکوب همه مخالفان ادامه می دهد. وزیر امور خارجه آمریکا در بیانیه خود به ویژه نسبت به وضعیت یوسف ندرخانی، کشیش مسیحی که در رشت به اعدام محکوم شده است، ابراز نگرانی کرد. معاون وزیر خارجه افغانستان گفت که مقامات افغان و دیپلمات‌های پاکستان، ایران، هند و سایر قدرت‌های اصلی در منطقه روز جمعه در پایتخت نروژ دیدار و در مورد مسائل افغانستان تبادل نظر کردند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، جاوید لودین به خبرنگاران گفت که همکاری کشورهای همسایه افغانستان برای حل منازعه در آن کشور ضروری است. نشست یک روزه اسلو با همکاری نروژ و ترکیه برگزار شد. در این نشست دیپلمات‌های آمریکا و سایر اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل نیز شرکت داشتند. قرار است شرکت کنندگان در این نشست دو هفته دیگر در کابل، پایتخت افغانستان، گرد همایند. وبسایت کلمه گزارش داد 100 کارگر شرکت فلارک مجری طرح لوله کشی قطره بارانی مزارع کشاورزی در شهرستان کامیاران در اعتراض به دریافت نکردن 5 ماه حقوق دست به اعتصاب زدند. به گزارش کلمه اعتصاب این کارگران از روز چهارشنبه پیش آغاز شده و آنان از ورود و خروج ماشینالات و کارفرمایان به محل کار جلوگیری کرده و خواهان پرداخت حقوق معوقه خود شدند. در سالیان اخیر کارگران شمار زیادی از کارخانه ها در ایران در اعتراض به دریافت نکردن حقوق خود دست به اعتصاب زدند. ساعت 33 دقیقه و 45 ثانیه پس از نیمه شب ایران و ما ببینیم در جهان رویدادهای فرهنگی چه می‌گذرد. همراه می‌شویم با امیر مصدق کاتوزیان و پیک فرهنگ.
پیک فرهنگ، بررسی هفتگی رویدادها و پرسش‌های فرهنگی از رادیو فردا.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم، در کنار شما در 25 دقیقه آینده با یادبود غلام حسین ساعدی نویسنده در گوتنبرگ و با دو گفتگوی ویژه با پری و آریانا برکشلی تکنوازان پیانو در ایران پیش از انقلاب بهمن 1357 و کارنامه آنان در پی انقلاب.
یک دفعه آدم میاد توی دنیایی که رقابت زیاده،
روسیه هم که آزاد شده بود و خیلی مشکل بود.
کانون فرهنگی بهنما در شهر گوتنبرگ سوئد به تازگی برنامه‌ای با نام شب‌های هنر برپا کرد که در آن شماری از نویسندگان و شاعران ایرانی از داخل و خارج از ایران یک شب هم به بررسی چهره ادبی غلام حسین ساعدی نویسنده فقید و نمایشنامه‌های او پرداختند. همکارم شهرام میریان و نگاهی گذرا به شب تئاتر این شب‌های هنر.
همپای 27مین نمایشگاه جهانی کتاب در شهر گوتنبرگ سوئد، کانون فرهنگی بهنما که غرفه ای در این نمایشگاه داشت، سه شب ادبیات، تئاتر و شعر در این شهر بندری راه اندازی کرد. در شب تئاتر شب‌های هنر، نویسندگان سرشناس ایرانی جواد مجابی، منصور کوشان و امیر حسن چهلتن با نگاهی متفاوت به بررسی شخصیت هنری و برخی از آثار غلام حسین ساعدی، نمایشنامه نویس صاحب سبک و تأثیرگذار پرداختند. نویسنده‌ای که 26 سال پیش در 50 سالگی در شهر پاریس از دنیا رفت. نخستین سخنران شب تئاتر در شهر گوتنبرگ سوئد، جواد مجابی، نویسنده، شاعر و نقاش، به وسوسه‌ها و واهمه‌های ساعدی پرداخت.
دکتر غلام حسین ساعدی نمایشنامه نویس، فیلمنامه نویس، قصه نویس، سفرنامه نویس و کسی که جزء فعالان کانون نویسندگان بوده و در نهایت شاعر و شاید کمتر کسی است که راجع به شعرهای دکتر ساعدی خبر داشته باشه، برای اینکه هیچگاه در زندگیش راجع به شعر گفتن حرف نزده بود. بعد از مرگش بود که من و برادرش رفتیم صندوقچه خصوصیش رو باز کردیم، اونجا با یک دفتر شعر روبرو شدیم و من در کتاب شناختنامه ساعدی که حدود 700 صفحه راجع به ساعدی نوشتم بخشی از اون شعرها رو چاپ کردم برای نخستین بار. اما نخست راجع به وسوسه های ساعدی صحبت میکنم، اون چیزی که مشغله ذهنیش بود. دارم به عنوان یک روشن فکر و هنرمند جهان سوم در تمامی عمر در نوسان بود بین قطب‌های متفاوت، بین ادبیات و ژورنالیسم وابسته به آن، بین قصه و نمایشنامه. در انتخاب بین این دوتا همواره مردد بود و در نوسان بود بین یک هنرمند متعهد اجتماعی و یک نویسنده‌ای که به هنر آزاد یا آزادی هنر معتقد است و گاهی آثارش به طرف یک نوع هنر متعهد نجات بخش سمت سو دهنده میل میکرد و گاهی به طرف یک دنیایی که در واقع مدرن‌تر به نظر رسید و میشه تاج پوچی یا تاج یاوه یا کلماتی از این دست گفت. باز هم نوسان داشت بین تنهایی پرملالت خودش و عشرت جویی های خیلی گسترده.
در شب تئاتر در شهر گوتنبرگ سوئد، امیر حسن چهلتن، نویسنده‌ای که این روزها از آمریکا دیدن می‌کند، غلام حسین ساعدی را نویسنده‌ای دانست که قدر نبوغ خود را ندانست.
در میان همه داستان نویسانی که بدنه اصلی ادبیات داستانی معاصر ما را می‌سازند، ساعدی چهره ممتاز و کاملا ویژه است. من او را تقریبا همیشه پس از هدایت به یاد می‌آورم و این یادآوری اغلب با حسرت، دریغ و با یک جور احساس حیف شدگی، و این نه فقط سرنوشت اغلب نویسندگان مستعد و ممتاز ماست که انگار برای هر نخبه‌ای در بافت اجتماعی این سرزمین کم و بیش همین تقدیر پیش روز حرام شدن.
دیگر سخنران شب تئاتر، منصور کوشان، نویسنده، نمایشنامه نویس و شاعر ساکن نروژ، از دوستی خود با غلام حسین ساعدی و تئاتر ابزورد و یا پوچی گفت.
من تا قبل از انقلاب تمام وقتم تئاتر بود، به باشنامه نوشتم و در همین ارتباطم با ساعدی خیلی نزدیک بودم. به عنوان کسی که بسیار طرفدار تئاتر ابزورد بود، به هر حال به عنوان تئاتر پوچی یا پیچ داخل ایران چهره بسیار بسیار غلط و مزخرفی ازش درست کرده بودن، در صورتی که اصلا اینطور نیست. تئاتر ابسورد تئاتر بسیار متعهدی است و حتی یادمه که وقتی که من به سدیا ساعدی گفتم که میدانی که پکه بس به کمیته نجات زندانیان در بنده، نمیدانست برای که تصویری که واقعا تئاتر ابسورد داده بودن با اون ترجمه های مزخرف خیلی فرار میداد یه آدم بسیار متعهدی به اسم ساعدی بود.
در پایان سه سخنرانی شب تئاتر در شهر گوتنبرگ سوئد، نمایشنامه دعوت، یکی از آثار غلام حسین ساعدی به کارگردانی سودابه فرخ‌نیا و بازی وی و خواهرش سوسن فرخ‌نیا بر صحنه نشست.
عرب زور به کجه با قمر قرینه، تا قمر در عقرب کار ما چنینه. دیر دیر میزنه من به امیر عرضه. الو سلام، حال چطوره؟ خوبی؟
کجا؟
اونه کی؟
این آقا را گمونم پاکم داریم.
خب چیا هستم؟
من؟
نمیتونم،
جون تو نمیتونم.
این شب دعوتم،
حتما باید برم.
آخه خوب نیست، میدونی؟
هیچ جو نمیشه زیرش زد.
نه
خب باشه، بس خاطر اون نیست. تازه همین چند روز پیش بهم تلفن کرد.
ببین چی؟ احوال پرسی؟ تو که اخلاق منو میدونی، اهل پیله کردن نیستم. وقتی یه چیزی تموم شد دیگه تموم شد، باقیش زور بیخودیه.
نه بابا، همچین آش دهن‌سوزی هم نبود. نه جان تو.
گرگ بارون دیده ای؟ خدا حافظ. خدا حافظ.
پیک فرهنگ.
سفر پری و آریانا برکشلی، تکنوازان پیانو در ایران در دهه 1350 به پراگ، فرصتی فراهم کرده است تا درباره فعالیت‌های هنری این دو خواهر، فرزندان مهدی برکشلی، فیزیکدان و موسیقی‌شناس فقید ایران، از زبان خودشان بشنویم. گفتگوهای ویژه و مفصل تا چندی بعد بر روی وبسایت در دسترس خواهد بود. در پیک فرهنگ این هفته به کارنامه هنری این دو در سالهای پس از انقلاب بهمن 1357 می‌پردازیم. چه به گفته هر دو انقلاب ایران سرنوشت موسیقی به ویژه موسیقی کلاسیک غربی را همراه با زندگی این دو دگرگون کرد.
به عنوان نمونه بگم که من اون موقع مدیر گروه موسیقی دانشگاه تهران بودم. یک روز شنیدم دوستان دانشگاهی میگفتن باید مواظب باشین، برای اینکه گفتن صدای موسیقی از ساختمان دانشکده هنرهای زیبا نباید بیاد بیرون.
به خصوص اول انقلاب بود که خانم های اجازه این که سولیست باشن یا برنامه اجرا کنم اونم مثلا از باخ نبود. خب دانشگاه، خب انقلاب فرهنگی هم که شده بود و بحث سر این بود که اصلا آیا موسیقی باشه یا نباشه و این بحثا همینطور ادامه داشت و هیچی روشن نبود.
همین برخورد نظام انقلابی به موسیقی کلاسیک غربی سرانجام پری برکشلی را مقیم فرانسه و آریانا برکشلی را مقیم آمریکا کرد و اینک گفتگوها در لابلای قطعه‌ای از شوبرت برای پیانو با چهار دست با اجرای این دو خواهر. گفتگوی اول با پری برکشلی. پری برکشلی پس از فعالیت‌های هنریش در تهران به عنوان تکنواز پیانو و استاد موسیقی دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران در سال 1982 اوایل دهه 1360 به پاریس مهاجرت کرد و تا حال در کنار فعالیت‌های تکنوازی پیانو به آموزش در کنسرواتوارهای پاریس ادامه داده است. او همچنین با همکاری سه تن دیگر از استادان پیانو فرانسوی یک روش آموزش پیانو در دو جلد به نام پیانو لود در انتشارات واندوولت به چاپ رسانده و در مجموعه آثار پیانویی آهنگسازان زنده فرانسوی و ایرانی به نام الفاستیل دو قطعه از آثارش را به چاپ رسانده است. خب خانم پری برکشلی، بپردازیم به فعالیت‌های هنری شما در زمینه موسیقی بعد از انقلاب بهمن 1357 و ماجرای مهاجرت به پاریس و چالش‌های اون.
بعد از برگشتی به پاریس، فکر می‌کنم هر کسی که تجربه اقامت دوباره در کشورهای اروپایی یا آمریکایی رو کرده بهش واقفه. یعنی که یک دفعه آدم میاد توی دنیایی که رقابت زیاده، کار پیدا کردن تو زمینه تخصصی خودش خیلی سخته و غیر روزاله. همه ایرونی هایی که بعد از انقلاب آمدن به خارج این مسئله رو تجربه کردن. بعد خب به هر حال شانس و شاید چیزهای دیگه باعث شد که بتونم تو زمینه فعالیت خودم که موسیقی باشه کار پیدا بکنم. کار کردن در خارجم یه مسئله جدیه، یعنی باید وقت صرف کرد، انرژی گذاشت و غیره. حالا من از کار و تدریسم خیلی راضیم، گله‌ای ندارم به قول معروف. در زمینه نوازندگی خب آدم عادت کرده بودم با راحتی های بیشتری کار بکنم. خیلی چیزا مثلا میتونستم هر سال با ارکستر مجلسی برنامه اجرا کنم، کنسرت بدم با ارکستر سمفونیک، همینطور به صورت موسیقی مجلسی یا رسیتال فلان، امکانات برام خیلی بیشتر بود. ولی در پاریس هم یا در شهرستانهای دیگه فرانسه یا جاهای دیگه امکاناتی پیدا کردم که بتونم به فعالیت نوازندگی منظور ادامه بدم. ولی خب همه این کارا مشکل تر از اون دوره‌ای که در تهران بودم.
علاوه بر این یه تفاوتایی بود در تدریس موسیقی هنوز توی پاریس و هم توی اجرای موسیقی؟ چه تجاربی شما اندوختید که الان فکر میکنید که دونستن اونا برای دیگر هنرمندایی که در خارج از کشور کار میکنن یا در ایران هستن به خصوص جالبه؟
من در زمینه کار خودم یه اوکازیونی رو پیدا کردم که اولا یک متد تدریس پیانو بنویسم با سه تای دیگه از همکاران پیانیستم، یک متد جدید پیانو. البته متد جدید، خب هر سال متدهای جدیدی به چاپ میرسه و اینها، ولی این متد حاصل 4 سال نشست و برخاست و گفتگو و بحث بین 4 نفرمون این متد پیانوست که به اسم پیانولود که انتشارات واندوولد چاپش کرد در 2 جلد که حالا وارد جزئیاتش نمیخوام بشم، ولی متدیست که آمبیسیونش اینه که حس قدرت خلاقیت بچه‌ای که داره شروع به آموختن پیانو میکنه، قدرت خلاقیتش رو زیاد بکنه با انواع نوشته های موسیقی معاصر، آشناش بکنه از نظر گرافیسم و به کار دست جمعی که یعنی در نهایت بتونه منجر بشه به فعالیت موسیقی مجلسی تشویقش بکنه و غیره. بعدم فعالیت برای انتشار آهنگسازان معاصر فرانسه یا ایران در 1 جلد در حد قطعاتی که احتیاج به مهارت زیاد نوازندگی پیانو نداشته باشه، یعنی یک کسی که 4-5 سال 5-6 سال پیانو کار کرده باشه بتونه این قطعات رو بزنه. اون کتابم تقریبا الان 1 سالی که باز انتشارات واندوول چاپ کرده که از آهنگسازان فرانسوی قطعاتی در این کتاب هست، از علیرضا مشایخی قطعی هست و از خود من 2 قطعه در این کتاب هست. اسمش هم هست الفا استیل.
حالا به نظر شما با تمام این تجاربی که دارین، این نوع گونه موسیقی غربی که تو ایران بوده و موسیقیدانایی مثل خود شما سعی کردن ترویجش بکنن و هنرآموزان رو تو همین زمینه آموزش بدن، الان کجاست؟ چشم‌انداز آینده‌اش چه کارهایی میشه کرد؟ چه توی ایران چه در خارج از ایران بین ایرانیایی که علاقمند؟
قبل از همه چیز مسئله آموزش خیلی مسئله مهمیه در ایران. خب من سالهاست الان خیلی از نزدیک نمیدونم چه میگذره، ولی اینجوری که از دوستانی که میان از ایران اینها میشنوام، به مسئله آموزش موسیقی خیلی توجهی نمیشه. نتیجهش رو از این میتونیم ببینیم که الان 30 سال انقلاب شده، ما چه در زمینه موسیقی سنتی چه در زمینه موسیقی غربی کسانی به اون صورت گل نکردند. ولی منظورم این نیست که اون آرزویی که ما در خیلی سال پیش برای ایران داشتیم هنوزم اون آرزوها رو داریم برای ایران که باید یه زمانی انشالله اینا انجام بشه، یعنی در سطح مملکت آموزشگاه ها به صورت خصوصی خیلی فایده نداره، چون باید اینا کسانی که تدریس میکنن باید خودشون تدریس خوبی دیده باشن، یعنی از یه صافی هایی باید گذاشت که اینا از این صافی ها بتونن بگذرن. نمیخوام بگم کنکور بذارن نمیدونم، ولی لازمه یه مقدار. برای اینکه شنیدم، اینطور که شنیدم الان هر کسی که یه خورده مثلا یه سازی رو بلده میره تدریس هم میکنه و خب این نمیتونه نتیجه خیلی خوبی داشته باشه. این یه مسئله است. یکی هم اینی که الان خب البته خیلی محدودیت ها برداشته شده و این خوبه، ولی کافی نیست. باید واقعا این موسیقی به عنوان یک رشته هنری به اصطلاح تمام و کمال قبول بشه در جامعه که این همه براش نمیدونم محدودیت، حالا تنها محدودیت اجرایی نمیگم، محدودیت این که این نوع موسیقی ایرانی است، این نوع موسیقی ایرانی نیست. بابا بذارین هر نوع موسیقی از پاپ، جاز، نمیدونم موسیقی رپ، موسیقی تلفیقی، موسیقی که جوانها دوست دارن، موسیقی کلاسیک. موسیقی کلاسیک یک گنجینه فرهنگیه، این باید در اختیار همه قرار گرفته بشه، باید به همه امکانات داد بتونن از این گنجینه ثمره‌ای ببرن. موسیقی سنتی، موسیقی فولکلوریک و همه نوع موسیقی، باید این فضا رو باز کرد تا اینا همه بتونن بر خودشون هم شنونده پیدا کنن، هم کسانی پیدا کنن که بیان آموزش ببینن، هم برای نوجوانان امکانات باشه که تو زمینه‌های مختلف آموزش ببینن. نوجوانی که میخواد موسیقی پاپ کار کنه برای چی جلوشو بگیرن؟ خلاص موضوع دراز.
استادای موسیقی که ایرانی هستن، هنرآموزای موسیقی که ایرانی تبار هستن در خارج چه کار میتونن بکنن که این گونه از موسیقی پیشرفت بکنه؟
اینایی که در خارج هستن اگر امکاناتی وجود داشته باشه که اینا راحت بتونن برن در ایران فعالیت بکنن، حالا فعالیت لازم نیست دائمی باشه، فرض کنید که یه کسی که در خارج داره زندگی میکنه بتونه یه ماه دو ماه بره ایران فعالیت هنری بکنه بعد برگرده، خب اینا همه باعث میشه که اولا یه رابطه سالم‌تری به وجود بیاد بین کسانی که در خارج هستن و کسانی که در ایران هستن، و همینی که هم اونایی که در خارج هستن بتونن از اون چی که در داخل ایران میگذره استفاده ببرن و هم اونایی که در داخل هستن از تجربه های افرادی که در خارج از مملکت هستن استفاده ببرن. این کار توی زمینه مثلا رهبری ارکستر سمفونیک تهران هر از گاهی انجام شده، ولی متاسفانه تا اونجا که من خبر دارم کسانی که از اینجا رفتن و مثلا 3 ماه 4 ماه 6 ماه در ایران موندن برای رهبری ارکستر سمفونیک همه با دلشکستگی برگشتن، برای اینکه به انواع مختلف صدمه دیدن، نتونستن کار کنن، یعنی جو هنوز اجازه یه فعالیت سالم و راحت بدون کشمکش، بدون دردسر، بدون این باشه، به نظرم میاد که هنوز وجود نداره، و اگر حداقل این قسمت قضیه درست بشه بالاخره رابطه درست خواهد شد، برای اینکه من فکر می‌کنم خیلی ها هستن که مایلن نه به صورت دائمی ولی حتی به صورت موقت برن و بتونن برگردن و بتونن این کار تکرار بکنن. برای اینکه این کار تکرار بشه باید نتیجه خوشایندی داشته باشن از این تجربه اولی که میکنن.
پری برکشلی با پیک فرهنگ گفتگو میکرد و اکنون گفتگو با آریانا برکشلی. آریانا برکشلی پس از فعالیت‌های هنریش به عنوان تکنواز پیانو، استاد دانشگاه فارابی سابق مجتمع دانشگاه هنر در تهران، در نیمه دهه 1360 سال 1985 به شمال نیویورک رفت و تا حال در کنار تکنوازی پیانو به تحقیق در تعلیم و تربیت موسیقی و آموزش پیانو در داچس کامیونیتی کالج ادامه داده است. او اولین پیانیست ایرانی است که به دعوت مرکز بین‌المللی مریدیان اینترنشنال و نشنال گالری آف آرت در شهر واشنگتن دی سی اجرا کرده است. آخرین کنسرت او در ماه اوت گذشته در فستیوال باخ در شمال نیویورک برگزار شد. خانم آریانا برکشلی، وقتی در پی انقلاب به آمریکا مهاجرت کردید با چه چالش هایی در ادامه کار هنری در زمینه موسیقی کلاسیک غربی روبرو شدید؟
چند مشکل بودی که در یک سن دیگه شکل یک محصل و دانشجو نبودم و بعدم این که به یه جای رفتم که چون گذشته من در فرانسه بود، خب انگلیسی رو میدونستم ولی برام جدید بود و خیلی محیطم از نظر هنری و موسیقی برام جدید بود و باز حالا اون زمانی که من پاریس بودم یک نوع رقابتی بود بین هنرجویان و دانشجویان و بعد در یک مقطع خاص باید میومدی در یک رقابتی که دنبال بازار کار و دیگه نه به عنوان دانشجو یک موزیسین مقابل رقابت‌های خیلی زیادی هست و خیلی مشکل بود. با یک پیانیستی که خیلی شانس آوردم که برای در شمال نیویورک با ولادیمیر فلسمن آشنا شدم که ایشون از کسانی است که غیر از کارهای دیگه اش به خصوص در باخ واقعا خیلی صاحب نظره و من سالها زیر نظر ایشون کار کردم. سعی کردم برای تدریسم همه این مجموعه این تجربیات رو با هم مخلوط بکنم. به این رسیدم که خب حالا از طرفی میشه یه سری مشکلات و تجربیاتی گاهی وقتا تلخ بود تبدیل کرد به یک انرژی خوب و سعی کردم که با آموزش جدید و تعلیم و تربیت موسیقی جدید باز آشنایی بیشتری پیدا کنم و ادامه بدم. گذشته ایران و اکول فرانسه و اکول روس اینها رو با هم تلفیق بکنم تو تدریسم.
حالا وضعیت موسیقی کلاسیک غربی در ایران و در میان ایرانیان خارج از کشور چگونه است؟
در دوران مختلفی که بعد از انقلاب اتفاق افتاد، یه دوره‌هایی بود که خب یه مقداری تبادل فرهنگ‌ها بود و یه سری کارها و برنامه‌های فرهنگی و به خصوص کسانی که خارج از کشور بودن راحت‌تر می‌تونستن کارشون رو، یعنی رابطه‌ای دوباره بعد از سال‌ها ایجاد بکنن با محیط فرهنگی توی ایران و به خصوص دانشجوها توی ایران. و برای مثلا یه دوره‌ای در دوران آقای خاتمی این فرصت‌ها دوباره به وجود اومد که من و خیلی از همکاران دیگه هم بیایم و برنامه در ایران اجرا بکنیم و به خصوص تهران. مثلا برای 250مین سال باخ، فوت باخ بود که یه از نوازندگان ایرانی و خارجی رو دعوت کردن مجموعه خود من که به شکل آموزشی هم اجرای تمام پروگرام باخ بود هم آموزشی پژوهشی. یک تمی داره کار من که از باخ تا آهنگسازان مدرن ایرانی و سعی کردم اونجا آهنگسازان ایرانی را معرفی بکنم و به خاطر همین این تم رو انتخاب کردم از باخ تا آهنگسازان معاصر ایرانی. و خیلی وقتا اگر شما فقط از آهنگسازان ایرانی اجرا می‌کردی خب هنوز براشون جا افتاده نبود، ولی بعدها کم کم با این کارها آشنا شدن. و غیر از این بگم که من خودم خیلی علاقه‌مند هستم با تلفیق دیگر هنرها با کار، و اولین بار مثلا من در امریکا کارهای آقای مشایخی، علیرضا مشایخی رو معرفی کردم و اولین بار نشنال گالری آف آرت کار از امین الله حسین و از خانم پوزی مجد هم کار بود که معرفی کردم، از بهزاد رنجبران هم کار اجرا کردم.
در جلسات فرهنگی که در نهادهای ایران شناسی برگزار میشه اجراهایی داشتید حالا همراه با شعر دیگران یا اینکه به مناسبت‌های مختلف؟
بله، استاد پروفسور دکتر هما کاتوزیان برای 100مین سال هدایت در آکسفورد سمیناری رو برگزار کردن و از منم ایشون دعوت کردن و همکارانشون که در این آخر سمینار یک رسیتال داشته باشم، و دکتر هما کاتوزیان و چند تا از همکاران دیگرشون قطعاتی رو انتخاب کرده بودن از هدایت که یک نوع کار مشترک بود و من قسمتایی رو از موسیقی کلاسیک، چه از باخ، مسیان، علیرضا مشایخی، اینها رو با هم ترتیب داده بودم که با اونها همکاری کردم توی اون برنامه. در یک کنفرانس دیگه بود که با آقای یدالار رویایی کارهایی بود از باخ و شعرهایشون که ایشون خودشون شعرهاشون رو خوندن، و همچنین تابلوهای نمایشگاه از موسورسکی که با هم همکاری کردیم. یکی دیگه از برنامه‌ها سال‌های پیش، حتی قبل از اینکه واقعا رومی اینجور توی امریکا جا بیفته، آقای دکتر احمد کریمی حکاک زمانی که در سیاتل پروفسور بودن اونجا و رئیس ایران شناسی، در برنامه‌ای که ترتیب داده بودن به معرفی مولوی، کارهای مولوی پرداختن و شعرهایشون رو خوندن و با هم همکاری مشترک داشتیم و من کارهای از باخ و باز از آهنگسازان ایرانی اجرا کردم.
جدا از فعالیت‌های خودتون، چشم‌انداز موسیقی کلاسیک غربی تو ایران رو چه در ایران چه در خارج از کشور چگونه می‌بینید؟
من اینطور که از دوستان و همکاران سابق میشنوم، چون مدتی است که متأسفانه به ایران نرفتم، ولی طور که در جریانش هستم، اینی که جوانهای این نسل جدید هنوز خیلی علاقه‌مند و تشنه به هر حال یادگیری و پیگیری این کار موسیقی کلاسیک هستن و خیلی هاشون هم با همه اینا که میدونن چقدر به خصوص تو این دوره چه رقابت هایی هست و چه سختی هایی هست، ولی باز به علاقمندی و عشق خودشون به دنبال این کار هستن. فقط مشکلاتی که برام میبینم اینه که به اندازه کافی متاسفانه در زمین موسیقی به خصوص موسیقی کلاسیک درشون جا نیفتاده، و مثلا کسانی که چینی هستن یا روس هستن، به هر حال اینها میبینید که از بچگی این کار جدی گرفته میشه و میدونن که این کاریه که مثلا خوب خیلی فرق میکنه با رشته سینما. شما ممکنه به عنوان یک کارگردان در سن مثلا 25 سالگی تصمیم بگیرید که کارگردان سینما بشید یا حتی در جاهای بازیگری، ولی در موسیقی متاسفانه اصلا این کار رو نمیشه کرد. یعنی باید از بچگی هم علاقه هم پیگیری شروع بشه و ادامه پیدا بکنه که به یک سطحی بتونن برسن. به اندازه کافی پشتیبانی نمیشه از به خصوص هنرمندان و هنرمندان ایرانی که در این رشته ها کار کردن. رسانه ها به اندازه کافی پشتیبانی نمی کنن و اونطور که باید کاور نمی کنن، ولی خب میبینم در فیلم یا در هنرهای تجسمی این بیشتر هست. یکی از چیزهاییست که فکر میکنم که خیلی مهمه، یعنی کسانی که خودشون در این کار هستند و به شکلی در مدیا هستند، باید اونقدر آشنایی نزدیک داشته باشن که بتونن پشتیبانی بکنن و ارزش این هنر رو طور که باید بیشتر نشون بدن به عنوان گزارشگر یا همه چیزی.
آریانا برکشلی. گفتگوهای مفصل با آریانا و پری برکشلی به زودی در دسترس بر روی وبسایت رادیو فردا www.radiofarda.com. به پایان پیک فرهنگ میرسیم. تا هفته بعد شاد و کامیاب باشید. امیر مصدق کاتوزیان.
تازه های فرهنگی را در پیک فرهنگ می شنیدیم، برنامه هفتگی که امیر مصدق کاتوزیان تهیه می کند. پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-41-13 برای دیدگاه ها و نظرات شما در دسترس شماست. همکاران ما در طول 24 ساعت شبانه روز بدون وقفه و زنده با تازه ترین خبرها و گزارش ها همراه شما هستند. بخش بعدی خبرها، تازه ترین خبرها، ساعت 2 بامداد ایران.